بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا از مرجحات منصوصه میشه تعدی کرد به هر مزیتی یا از مرجحات منصوصه نمیشه تعدی کرد، و ثانیاً اگر از مرجحات منصوصه بشه تعدی کرد به هر مزیتی میشه تعدی کرد یا اون مزیتی که اقرب الی الواقع میشه تعدی کرد. این در حقیقت بحثی بود که مطرح کردیم. فقط من به این اشاره کنم که قائلین به تعدی دو تا مبنای کلی دارن. عده ای معتقدن که ما از روایات ترجیح میفهمیم که کلن امام نظرشون به همون امور عقلایی بوده و همه اینها به عنوان مثال یا ارشاده، یعنی تمام مرجحاتی که امام در روایت ذکر کردن کل مثال یا کل ارشاد به همون مرجحات عقلایی است. این یه نظریه است. نظریه دوم اینه که نه، اینا مرجحاتی است که امام مطرح کردن اما ما ازش تنقیح منات میکنیم. پس قائلین به تعدی بعضی میگن اینا کل مثال، بعضی میگن نه، اینا واقعا مرجحاتی است که امام به عنوان مرجح ذکر کردن اما ما القاء خصوصیت میکنیم، تنقیح منات میکنیم و مرجحات دیگه هم ازش خواهیم فهمید. این دوتا مطلبی است که اینجا وجود داره. البته یه نظریه سومی هم وجود داره که من این نظریه سوم، چون حالا من بگم بعد معلوم بشه تو کدوم دسته میگنجه، بحث امروزمون به این نظریه بیشتر میپردازیم. نظریه مرحوم آقای عاشق حسین حلیه. مرحوم آقای عاشق حسین حلی میخواد بفهمد این مرجحات نه عقلایی است و نه تعبدی است. مرجحات منصوصه نه مرجحات عقلاییه و نه مرجحات تعبدیه. پس چیه؟ ایشون میگن مقتضای قاعده است. مرحوم آقای عاشق حسین حلی میفهمن این مرجحاتی که در روایات ذکر شده رو ما نمیتونیم بگیم یه مرجحات عقلایی است. مثلا بگیم مخالفت با عامه مرجح عقلاییه، کما اینکه بگیم موافقت با کتاب یه مرجح عقلایی است. عقلا وقتی که فیما بین خودشون تعارضی در خبر یا نظر کارشناسه میبینن کدوم یکی مخالف با اهل سنت اونو میگیرن، میبینن کدوم یکی موافقه با کتاب اونو میگیرن. مگه میشه گفت اینا مرجح عقلاییه؟ ایشون فهمن که نه، اینا مرجح عقلایی نیست، مرجح تعبدی هم نیست. خب پس چی آیا مرحوم آقای حلی؟ ایشون میفهمن که اینها مقتضای قاعده است. که این مطلبی که مرحوم آقای عاشق حسین حلی مطرح کردن اگر بحث خونده باشید آیه صد تحت یه سرفصلی آخر بحث مرجحات همینو مطرح میکنن. ببینیم اصلا این مرجحات میتونه مقتضای قاعده باشه یا نمیتونه مقتضای قاعده باشه. تا اونجایی که من کتابا رو خوندم این نظر رو آقای عاشق حسین حلی گفتن، حالا بعد از ایشون هم کسانی که مطرح کردن نظر ایشون رو مطرح کردن. آیه صدر هم بعضی از اشکال و جوابهایی که مطرح میکنن ناظر به کلمات مرحوم حلیه، آیه عاشق حسین حلیست و ناظر به اونه. حالا این نظر هم بیشتر توضیح میدیم. این نظر رو به اون صورت قبل که طرح بحث کردیم نه مرجحات منصوصه بود نه تعدی بود، یعنی این شد اصلا یه نظر دیگه که گفتیم عده قائل به تعدی هن، عده قائل به اختصاص و اختصار بر مرجحات منصوصن. ایشون نظرش اینه که اصلا این مقتضای قاعده در مسئله است. حالا انشالله فرمایش آیه صدر و ایشون رو فردا بیشتر توضیح میدیم، ولی نظر مرحوم آقای عاشق حسین حلی رو امروز از یه منظر دیگه بحث میکنه. خب این استدراک و تتمه بحث گذشتمون بود. اما بحث دیگه‌ای که در تنبیهات مرجحات مطرحه اینه که آیا در این مرجعات ترتیب لازمه یا ترتیب لازم نیست؟ آیا لازمه که ما اول مرجعات صفاتی بعد مرجعات دیگه و اینها رو بپذیریم، یا در مرجعات هیچ ترتیبی لازم نیست، هر کدوم از این مرجعات رو شما خواستید میتونید ابتداعا انجام بدید و هر کدوم رو که نخواستید میتونید که انجام ندید؟ این بحثیست که الان مطرحه. خب این بحث باز از دو منظر باید بحث بشه. یک، اونهایی که معتقدن که ما اقتصار بر مرجعات منصوصه میکنیم، حالا باید ببینیم اونها قائل به ترتیب هستن یا قائل به ترتیب نیستن. مسلک دیگه هم اونایی بود که ما اختصار بر مرجعات منصوصه نمی کنیم، باز بر اساس اونها باید ببینیم که ترتیب وجود داره یا ترتیب وجود نداره. پس به هر حال این بحث بنابر اون نظریه مطرح میشه که قائل به وجوب ترجیحه. دقت کنید، هر کس قائل به وجوب ترجیحه، این سوال براش مطرحه که بین مرجعات ترتیبی وجود داره یا ترتیب وجود ندارد. اما قائل به وجوب ترجیح، بعضی ها اختصار بر مرجعات منصوصه می کردن، بعضی هم اختصار بر مرجعات منصوصه نمی کردن. خب حالا اول مسلک اونایی که اختصار بر مرجعات منصوصه می کردن. خب اگه اختصار بر مرجعات منصوصه بکنیم، لامحاله باید به چی مراجعه کنیم؟ بر لزوم ترتیب و عدم لزوم ترتیب و اخبار ترجیح باید مراجعه کنیم، چون قرار همونی که به ما در روایت گفتن ما اونو به عنوان ترجیح قبول کنیم. پس اگر ترتیب لازمه یا لازم نیست، باز باید بریم ببینیم روایات برای ما ترتیب رو گفتن یا ترتیب رو نگفتن. این مسئله است که محل بحثه. مرحوم آخون میخواد بفهمد که ما نمیتونیم قائل به ترتیب باشیم، چون اگر ما بخوام قائل به ترتیب باشیم، لازم میاد که تمام روایات ترجیح به مقبوله تقیید بخوره، و تقیید تمام روایات ترجیح به مقبوله ایشون میفهمن که بعید به نظر میرسه. یعنی ما بگیم که امام چندین روایت در ترجیح گفتن، بعد همه اینها رو هم تخصیص زدن، و خصوصا اگه یادتون باشه ما بعضی از روایات داشتیم فقط مرجحی که مطرح میکردن مخالفت با عامه بود، بعد امام مثلا در یه روایت گفته اگر دو تا روایت متعارض داشتید شما در حقیقت مخالف با عامه رو اخذ کنید، اما در مقبوله گفته نه، اول ببین ترجیح به صفات داری یا نداری، بعد ترجیح به شهرت داری یا نداری، بعد ترجیح به موافقت کتاب داری یا نداری، اگه هیچ کدوم از اینها نبود بعد اخذ به مخالفت عامه بکن. آخون میفهمن این بعیده. چرا بعیده؟ به دو دلیل بعد داره. یک دلیل کثرت روایاتی است که ترجیح رو گفته و اصلا هیچ ترتیبی در میان این ترجیح ذکر نکرده. دوم اینه که امام در حقیقت در روایات ترجیح به مخصصات مختلف و متعددی داره تخصیص میزنه. این دومین استبعادی است که ما میکنیم. یعنی چی؟ یعنی در اون روایتی که امام فقط مرجح رو مخالف با عامه میدونه، قبل از مخالفت با عامه سه تا تخصیص زده. یعنی اول صفات راوی، دوم شهرت، سوم موافقت به کتاب. اگه اینا نبود، چهارمین مرحله در حقیقت مخالفت با عامه است. خب استبعاد میشه امام یه دفعه مثلا تو اون روایت فقط مرحله چهارم رو گفته باشه. این خیلی بعیده. به خاطر این مرحوم آخون میفهمن هرچند ما اقتصار بر مرجعات منصوصه بکنیم، ولی دیگه ترتیب رو از این روایات نمیفهمیم، چون لازمه ترتیب یه تقییدی است که این تقیید بعید به ذهن میرسه. حالا من هی کلمه استهجان رو نمیگم، چون استهجان یه بار معنایی سنگین تری داره، همین استبعاد خوبه، همین که ذهن عرفی استبعاد کنه که اینها بتونه مقید در حقیقت این روایات باشه. این فرمایشی است که مرحوم آخون میگن. خب پس مرحوم آخون نظرشون عبارت است از این که اگر ما اختصار بر مرجعات منسوسه کردیم دیگه ترتیب از این روایات نمیفهمیم، چون لازمش تقیید مستبعده. اما اونایی که اختصار بر مرجعات منسوسه کردن اگه مثل آیه صدر باشن، اونها چون تنها روایت صحیح رو روایت قطب راوندی میدونستن و در روایت قطب راوندی هم طولیت وجود داشت، از این جهت اونها میگن که نه ما ترتیب رو میفهمیم، اما ما دو تا مرجح میشناختیم، اول موافقت با کتاب و ثانیاً اگر موافقت با کتاب نبود بعد مخالفت با عامه. پس اولش موافقت با کتاب بود، اگر نبود مخالفت با عامه، و این ترتیب رو از روایت قطب راوندی میفهمیم. و ما مرجحی دیگه مثل صفات نمیشناسیم، مرجحی مثل شهرت نمیشناسیم، همین دو مرجح رو میشناسیم و طولیت هم در اون روایت خلاصه مذکور بود. اینم مثل آیه صدری که البته این حرفی که زدم آیه صدر اینو نگفتن، من دارم نتیجه میگیرم بر اساس مبانی که آیه صدر چیدن، ایشون باید ترتیب رو بپذیرن و بگن روایت قطب راوندی ازش ترتیب فهمیده میشه. اینم بنابر نظر مثل آیه صدر. خب حالا این اشکال و جواب ها رو من اینجا مطرح میکنم تا به نتیجه برسیم. آیه سیستانی به کلام مرحوم آخون اشکال میکنن، میگن یه جناب آخون شما گفتید که اگر ما اختصار بر مرجعات منسوسه بکنیم دیگه ترتیب نمیفهمیم، چون این ترتیب فهمیدن موجب میشه تقیید مستبعدی داشته باشه. ایشون میفهمن که نه، تقیید مستبعد در روایات صورت نمیگیره. چرا صورت نمیگیره؟ چون شما گفتید باید همه روایات ترجیح به مقبوله تخصیص بخوره، در حالی که مقبوله اون تیکه‌ایش که ترجیح به صفاته فقط در ارتباط با حکمه اینه و اون ربطی به تعارض خبره نداره. پس اون قسمت که از دایره تخصیص میاد بیرون، پس در حقیقت تخصیص به چی نمیخوره؟ تخصیص به صفات نمیخوره. کما اینکه اون قسمتی هم که در ارتباط با شهرت، باز آیه سیستانی میفهمن اونم در ارتباط با خبره نیست، به نظر ما، به نظر خدای سیستانی و به نظر مرحوم آیه خویی، شهرت اصلا در مقام تمیز حجت از لا حجت، نه در مقام ترجیح. پس به نظر ما چون مال اصلا تعارض خبره نیست پس تخصیص نمیزنه، به نظر آیه خویی هم چون در مقام تمیز حجت از لا حجته. فرمایش آیه خویی یادتونه، مرحوم آیه خویی میفرمودن که خب اگر یکی قطعی باشه و متواتر باشه و دیگری شاز باشه، خب معلومه دیگه روایت متواتر حجت، اون روایت دیگه هم حجت نیست. آیه خویی فرمودن خب فقره شهرت و ان المجمع علی لا ریب فیه، اون ناظر به تمیز حجت از لا حجت. آیه سیستانی میفهمن پس نه تخصیص به صفات میشه نه تخصیص به شهرت میشه. بقیه چی؟ بقیه همین تخصیص به موافقت کتاب، که اینم یه تخصیصه. حالا که یه تخصیصه، این یه تخصیص که تخصیص مستهجن یا تقیید مستهجن نیست، مستبعد نیست. پس نکنید یه وقت اینه که اون روایتی که میگه مخالف با عامه رو اخذ کن، اون به سه تا عنوان قبل از خودش تقیید میخوره، خیلی بعید به ذهن میرسه. یعنی امام از اول برن به ترجیحی استناد کنن که مرتبه چهارم رو در مقام ترجیح داره، ولی اگه قرار شد یک ترجیح قبل از اون باشه، موافقت با کتاب، آی سیستانی میفهمن خب این تقیید مستبعدی نیست دیگه، فقط قبلش همینه که موافقت با کتاب و امام چرا نگفتن. یه نکته. نکته دومی که آی سیستانی میفهمن هیچ روایت معتبری نداریم که تنها مرجعش مخالفت با عامه باشه. یعنی ما داریم روایتی که تنها مرجعش مخالفت با عامه، منم قبلا خوندم روایتشو، ولی آی سیستانی میفهمن روایت معتبری که فقط یه مرجع بگه و اون مرجع هم مخالفت با عامه باشه، همچی روایتی نداریم. پس در حقیقت اون روایاتی که معتبرن که مرجعات رو ذکر کردن، مثلا یه چیزی مثل روایت قطب راوندیه که خودش موافقت کتاب و به صورت طولی مخالفت عامه رو گفته. پس به هر حال این که مرحوم آخون فهمند بنابر اختصار به تقیید مستهجن پیش میاد، ایشون ناظر به اون روایاتی هستن که یک یا دو روایت اونا هم به لحاظ سند معتبر نیستن. اونا هم عرض کردیم تازه معتبرن باشن استبعاد نداره، چون به یه چیز تقیید خوردن و اون به چیه؟ فقط به مخالف به موافقت کتاب تخصیص خوردن، در حالی که هیچ روایت معتبری هم نداریم. پس این تالی فاسدی که در حقیقت مرحوم آخون میفهمن تالی فاسد صحیحی نیست. این جوابیست که آیه سیستانی به مرحوم آخون میدن. یعنی ما اشکال آخوند رو در حقیقت به دو اشکال تعریف کردیم. آقای سیستانی دارن از اشکال دومشون جواب میدن نه اشکال اول. و اون اینه که مثلا ما 8 تا 10 تا روایت داریم، این 10 روایت همش مطلقه، در حالی که در مقام بیان بودن، بعد یه روایتی اومده میخواد 8 تا یا 10 تا روایت رو تغییر بزنه. اینجون فهمن بعید به نظر میرسه که فرض میکنیم 10 تا روایت که اطلاق شکل گرفته امام در مقام بیان بودن مرجعات دیگه رو ذکر نکردن، فقط در یک روایت که اونم روایت مقبولیه امام اومدن مرجعات رو ذکر کردن. و اشکال ایشون اینه که آی سیستانی دیگه به این جواب ندادن، به اون کثرت تقیید که امام یه دفعه در مقام بیان بیان مرجع مرتبه 4 رو بگن. 3 مرتبه قبل ترجیح به صفت، ترجیح به شهرت، ترجیح به موافقت کتاب که اینا 3 مرحله جلوترن، اینا رو نمیگن. یه دفعه میان به چی اخص میکنن؟ به اون مرجع شهرت. همه سلم ناس بله. سلم ناس. البته ایشون میخوان بگن که آخون داره به شیخ اشکال میکنه، یعنی نه خصوص شیخ، چون شیخ با بقیه اختلافش همین بود دیگه. و به هر حال ایشون با استاد خودش داشته تصفیه حساب میکرده، به بقیه کاری نداشته و نظرش به فرمایش شیخ بوده. به هر حال این جوابیست که آیه سیستانی از فرمایش آخون میدن. اما حالا خود مقبوله در موافقت کتاب و مخالفت ترتیب وجود داره درش یا ترتیب وجود نداره؟ اگه زحمتتون نیست همون مقبوله رو یه لحظه بیارید. نکنید در مقبوله این که ترتیب وجود داره یا نه خودش باز اول بحثه، در خصوص موافقت کتاب و مخالفت عامه. نکنید در مقبوله دو تا عبارته که این دو تا عبارت یک کمی فهمش سخته. یکی اینه که حضرت گفت که به حضرت عرض کرد قلت و فانکان الخبران انکما مشهورین قد رواهم الثقات انکم، اگه هر دو مشهور بودن و هر دو رو ثقه نقل کرده بودن حالا چه کار کنیم؟ حضرت فرمودن ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. اینجا امام موافقت با کتاب و مخالفت با عامه رو در یه رتبه ذکر کردن، اصلا بین اینها طولیتی وجود نداره. دقت می‌فرمایید؟ امام در دو عبارت، یکی ینظر فما وافق حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکم و حکم الکتاب و سنه و وافق العامه که اونم یترک، در این دو جمله هر دو رو در رتبه واحد ذکر کردن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما اگه هم مقبوله رو قبول کنید هم مثل قطب راوندی رو قبول کنید، باید مقبول قطب راوندی رو تخصیص بزند و تقلید بزند به صفات و شهرت، و از اون طرف قطب راوندی باید مقبوله رو تخصیص بزنه به طولیت بین موافقت کتاب و مخالفت عامه. برزم رسیدید؟ چون در قطب راوندی صفات و شهرت ذکر نشده بود، در مقبوله ذکر شده، پس مقبول قطب راوندی رو به لحاظ ترجیح به صفات و شهرت باید تغییر بزنه. ولی از اون ور در روایت قطب راوندی بین موافقت کتاب و مخالفت عامه طولیت داشت، ولی در مقبول بین موافقت کتاب و مخالفت عامه در عرضه همن، پس باز باید قطب راوندی مقبوله رو تغییر بزنه. نتیجه اینه که دو تا روایت داریم در حوزه مرجعات که آقایون میگن که تمام روایات ترجیحی که قابل استناده یا مقبول و قطب راوندیه، یا به قول آقای صد فقط قطب راوندیه، یا به قول آقای سیستانی فقط مقبوله است. یعنی اونی که ته این روایات ترجیح میمونه قطب راوندی و مقبوله است، درسته؟ پس هم مقبوله باید او رو تغییر بزنه، هم او باید مقبوله رو تغییر بزنه. آیا میشه ما دو تا روایت داشته باشیم که هر کدوم مقید دیگری باشن؟ یعنی او یه بخشیشو تغییر بزنه، اینم یه بخش دیگرشو تغییر بزنه؟ یا به هر حال این کاشف از اینه که هر دو در مقام بیان نبودن، یکی در مقام بیان نبوده، یا حرف آخون اصلا امام در مقام طولیت نیستن، در مقام ترتیب نیستن، در مقام بیان مرجحاتن، اصلا ترتیب رو امام ذکر نمی کنه. الا اینکه عبارت بعد مقبوله رو هم دقت کنید، عبارت بعد مقبوله اینه که قول تو، بعد از این که حضرت فرمودن جعل تو فداک، ارأیت ان کان الفقیهان عرف حکمه من الکتاب و السنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم. یعنی چی؟ یعنی هر دو مرجح با هم وجود داشت. به ایل خبرین یؤخذ، هم هر دو مخالف با آمن و هم هر دو موافق با کتابن، حالا چه کار باید بکنیم؟ قال ما خالف الامه ففیه الرشد. حضرت فهمدن حالا چه کار کن؟ حالا مخالف با آمه رو بگی. خلاصه مقبوله طولیت بین موافقت کتاب و مخالفت آمه رو اثبات کرد یا اثبات نکرد؟ مقبوله دو فقره داره، در فقره قبل اینا رو در عرض هم آورد، در فقره بعد وقتی که گفت هر دو مرجح وجود دارن، حضرت چی فرمود؟ حضرت فرمود که ما خالف العامه ففیه الرشد، اونی که مخالف با عامه است خلاصه ففیه الرشد، چون وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم. یکی موافق عامه، یکی موافق کتاب، یکی مخالف با عامه است، کدوم ترجیح داره؟ حضرت فرمودن مخالف با عامه ترجیح داره. کلام امام دیگه، مگه یؤخذ ما خالف، قال ما خالف العامه ففیه الرشد، کلام امام دیگه. بعد از این که میگه یکی از دو خبر موافق با عامن، یکی از دو خبر مخالف با موافق با کتابن، یکی هم مخالف با عامه است. خب حالا اگر یکی موافق با قرآن بود، یکی مخالف با عامه بود، حالا باید چیکار کنم؟ سوال سائل اینه دیگه، سوال سائل اینه که اگر یکی موافق با قرآن بود، یکی مخالف با عامه بود، باید چیکار بکنم؟ حضرت میفهمن مخالف العامه ففیه الرشاد. البته بعد داره فقلت جعلت فداک فان وافقهما الخبران جميعا، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن یونظر الی ما هو الیه امیل و حکامون و قضاتون فیطره. نکنید به هر حال این که خود مقبوله اصلا ترتیب بین اینا رو میگه یا نمیگه، این خودش میشه محل تردید. این جای سیستانی میفهمن این فقره دوم که ازش طولیت فهمیده میشه، یه احتمالی وجود داره که بنابر اون احتمال امام باز ترتیب نمیگن. اون احتمال چیه؟ اون احتمال اینه که گویا راوی استغراب میکنه که مخالفت با عامه مرجح باشه، چون استغراب میکنه امام تأکید میکنن که مخالفت عامه ففیه الرشاد. ایشون فهمن اگر امام در برابر استغراب راوی که مخالفت عام ترجیحی برای خبر این متعارضین باشه اون جمله رو فرمودن، اگر برای استغراب باشه دیگه این روایت دلالت بر طولیت نمی کنه. خب چه شاهدی هست که او استغراب کرده و امام در جواب استغراب میگن، میگن تعبیر ما خالف العام ففیه الرشاده، یعنی این تعبیر که نه اونی که مخالف با عام است رشد در اونه، حضرت میخوان بگن استغراب نکن، یعنی این تعبیر تعبیری است که حضرت علت ترجیح به مخالفت عامه رو دارن بیان میکنن. البته ایشون به عنوان یه احتمال میگن، میگن دو احتمال در مسئله وجود داره، یه احتمال اینه که امام اول بدون ذکر ترتیب هر دو رو بیان میکنن، ولی وقتی که او پرسید که خب حالا اگه مختلف بودن ترتیبش چجوری میشه، یعنی امام در فقره اول در مقام فقط ذکر دو تا مرجحن اما ناظر به طولیت نیستن، اما وقتی که سائل سوال از طولیت میکنه امام جواب میدن که بله به هر حال همچی طولیتی وجود داره. این یه احتماله، ولی احتمال دوم اینه که اصلا طرف استغراب میکنه که مخالفت با عامه چجوریست، حضرت میفهمن که ما خالف العامه ففیه الرشاد و روش درش جای استغراب هم نداره. تا الان فرمایش های سیستانی رو من عرض کردم. یعنی دارید سوال میکنید یا اشکال میکنید؟ حالا من فعلا فرمایش های سیستانی رو عرض کردم. خب به اجمال تبدیلش میکنه، میگن که روایت مقبول مجمله که اصلاً موافقت کتاب مقدمه بر مخالفت عامه است یا موافقت کتاب مقدمه بر مخالفت عامه نیست. حالا فرض کنید رفقا اصلا اون فقره اول رو بذارید کنار، این فقره دوم، فقره دوم میگه موافقت کتاب مقدمه یا میگه مخالفت عامه مقدمه؟ فقره دوم میگه موافقت با کتاب مقدمه یا مخالفت با عامه مقدمه؟ یه بار دیگه من عبارت رو بخونم. قلت و جعلت و فداک ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر و مخالفا لهم عرفا حکمه من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر و مخالفا لهم به ایل خبرین یؤخذ، یعنی هر دو موافق با کتابن ولی یکی مخالف با عامه است و یکی موافقه با عامه است. حالا باید چی کار کنیم؟ یعنی اینجا امام دارن میفهمن کدومی که مقدمه؟ موافقت کتاب. یعنی اول تو باید ببینی کدوم موافقه با کتابن. خب اگه هر دو موافقه با کتاب بودن بعد باید ببینی کدام مخالفه با عامه. یعنی میگید اگر سائل میپرسید ما هر دو رو دیدیم که مخالف با عامن، اما وجدنا احدهما موافق با کتاب، بازم حضرت همین رو میگفتن. یعنی امام در مقام طولیت و ترتیب نبودن، ولی چون اون سوال کرد امام اینو گفتن، پس فقره دوم با ظهور در طولیت و ترتیب نداره. نکنید فقره دوم ظهور در طولیت نداره، یعنی اگه هر دو موافق باشن خب باز مخالفت میتونه خودش مرجح باشه، هر دو مخالف با عامه باشن، باز موافقت عهده ما میتونه مرجح باشه، چون هر دو اینها در عرض هم مرجحن. پس به هر حال فقره بعدی ظهور در ترتیب نداره، چون با این احتمال دیگه هم سازگاره، چون با این احتمال دیگه سازگاره، پس ظهور در ترتیب کلن نداره. پس ما میتونیم بگیم که اصلا مقبوله نسبت به موافقت کتاب و مخالفت با عامه ظهور در ترتیب نداره، ولی روایت قطب راوندی مصرح بود دیگه، یعنی اون تصریح داشت که الان تجدو در کتاب، بعد ببین کدوم مخالفه با عامه. از این جهت در مورد این مرجح باید بگیم که روایت قطب راوندی داره تقیید میزنه. ولی حالا شما به ذهن عرفی وقتی میبینین دو تا روایته، در یه قسمت باید الف ب رو تقیید بزنه، در یه قسمت ب باید الف رو تقیید بزنه، مرحوم آخون میفهمن اینا ظهور در ترتیب دیگه ندارن. یعنی شما در یه جایی باید بگید قطب راوندی تقلید خورده به مقبوله، در یه جایی هم باید بگید مقبوله تقلید خورده به قطب راوندی. خب امام هم در هر دو کلام میگید در مقام بیانن دیگه. خب چجوری در مقام بیانن که یه جایی یه چیزی کم گفتن، یه جایی دیگه باز یه چیز دیگه کم گفتن؟ پس این نشون میده در مقام بیان نیستن. فقط آیه سیستانی اومدن گفتن که خب صفات و شهرت که مرجعات نیست. از اول از چی شروع شده؟ از در حقیقت موافقت و مخالفت شروع شده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که خب مقبوله که قطب راوندی رو تخصیص نمیزنه، چون تخصیص به صفات و شهرت بود. صفات و شهرت رو که خارج کردیم، فقط قطب راوندی باید مقبوله رو تخصیص بزنه. حالا اجازه بدید فرمایش آقای آشق حسین حلی رو بگم، بعد اگه شد فرمایش وزیر دیگر هم بگم، بعد به نتیجه. من حالا کلام آشق حسین یه چیزایی داره، شاید نظر شما تعمیم بشه. بسیار خوب. اما فرمایش آقای آشق حسین حلی، نکنید ایشون کلا نظرش اینه که ترجیح به کتاب و عامه و اینها، اینا هم مقتضای قاعده است و نه بنا و قلاء نه تعبده، قاعده همینه. و اگرم امام هم نمی گفت، ما به قواعد که مراجعه می کردیم همین بود که وجود داشت. اما ایشون یه استدلالی دارن که اون استدلال ایشون محل تأمل و دقته. استدلال ایشون چیه؟ استدلال ایشون اینه که ما یه ادله‌ای داریم که گفتن خبر واحد حجته، مثل این جاکن فاسقون به نبه، آیه نبه. پس این ادله کلن دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. در برابر این ادله یه روایاتی داریم که این روایات میگن ما خالف قول ربنا لم نقوله، هر چی که مخالف با قرآن ما نگفتیم. خب این روایاتی که حالا تعبیر به اخبار طرح میکنیم، اینها مخصص دلیل حجیت خبر واحدن. پس یه ادله داریم میگه هر خبر واحدی حجت است. یه دلیلی داریم و اون یه که خبر واحد مخالف با قرآن حجت نیست. نتیجه اینه که هر خبری حجت است الا خبر مخالف با قرآن. تا به اینجا درست؟ پس در حقیقت اخبار تر مخصص ادله حجیت خبر واحدن. پس اون خبر واحدی که مخالف قول پروردگار حجت نیست. خب از این ور یه دسته روایات داریم که این دسته روایات میگن که اگر تعارض شد بین دو خبر، اونی که موافق با قرآنه ترجیح داره تا اونی که مخالف با قرآنه. درسته؟ اونی که موافق با قرآنه ترجیح داره بر اونی که مخالف با قرآنه. اینم یه گروه روایاتن دیگه. خب این گروه روایات نقشش چیه؟ اونها گفتن که مخالف با قرآن بی اعتباره. این گروه از روایات به سیره اصحاب یعنی فقها ما، این گروه از روایات میگه مخالف قرآن بی اعتبار است الا در جایی که معارض داشته باشه که در این صورت معتبر است و ترجیح داره. رسیدید فرمایششون؟ ما گفتیم خبر واحد حجت است. خبر مخالف قرآن لا حجت است، اما خبر مخالف با قرآن اما معارض دارد اما معارض ندارد. پس خبر مخالف با قرآن اگر معارض داشته باشد، مخالفت با قرآن، موافقت با قرآن سبب ترجیح است. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که عند التعارض خبر مخالف با قرآن از حجیت ساقط نیست. خب اینو شما به چی دارید اثبات میکنید؟ به این که اصحاب در فرض تعارض موافقه با قرآن رو مرجح دانستن. پس عمل و سیره اصحاب باز یه جوری اخبار طرح و تخصیص زد. چرا اخبار طرح و تخصیص زد؟ چون ترجیح پیش فرضش حجیته. یعنی وقتی شما میگید دو تا روایت، یکی موافقه با قرآن یکی مخالفه با قرآن، موافقه با قرآن ترجیح داره، یعنی مخالفه با قرآن هم حجیت داره. اگه حجیت نداره که ترجیح منو نداره، تمیز حجت از لا حجته. هر وقت شما خواستید بین دو معارض یکی رو ترجیح بدید، یعنی معارض دیگه رو هم فی حد نفسه چکار کردید؟ حجت قلم داد کردید. ولی اگه حجت نباشه ترجیح نداره دیگه، اصلا این هست و اونم نیست دیگه، چون این حجت اونم لا حجته. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که دلیل حجیت خبر واحد تخصیص خورده به اخبار تر، اخبار تر هم تخصیص خورده مثلا به اخبار ترجیح یا به سیره اصحاب. پس هر خبر واحدی حجت است الا خبر مخالف با قرآن، هر خبر مخالف با قرآنی لا حجت است الا خبر مخالفی که معارض داشته باشه. که در صورتی که خبر مخالف معارض داشته باشه، اون خبر مخالف با قرآن میشه حجت. اما حجت مرجو و راجح چیه؟ راجح اون موافقه با قرآنه. خب فرض اینه که آیا شیخ حسین حلی که گفتن ما اینها رو که تعبدی نمیدونیم، ایشون میگن نه من به سیره اصحاب استناد میکنم، چون اصحاب به این روایات عمل کردن، سیره اونها سبب تخصیص اخبار تر شده، پس من دارم تقویت میکنم حرف ایشونو. مگر اخبار مخالف با قرآن عمومیت نداشت؟ مخالفت چه مخالفت به صورت تباین، چه اون خصوص من و چه اون خصوص مطلق، بودن هرچی مخالفه با قرآنه دیگه، یادتون نیست؟ اون روایات گفت هرچی مخالفه با قرآنه اونو بذار کنار، بی اعتبار، زخرف باطله. ولی شما چرا روایاتی که در حقیقت مخالفه با قرآن است به عموم خصوص مطلق میگید بی اعتبار نیست؟ به خاطر سیره اصحاب دیگه، به خاطر اینکه فقها اومدن روایات مخالف با قرآن به عموم خصوص مطلق رو مخصص و مقید قرآن دونستن. پس ببینید سیره اصحاب اومد تقیید و تخصیص زد اخبار طرح را. پس همه شما قائلین که سیره اصحاب اخبار طرح رو تخصیص میزنه. خب حالا همونطور که اونجا رو تخصیص زد، اینجا رو هم تخصیص میزنه. پس همه روایات مخالف با قرآن بی اعتبارن الا روایت مخالفی که معارض داشته باشه، در اونجا معتبر اما معتبر مرجوع هست. این اجمالی از فرمایش آقای عاشق حسینی. من فقط اول مطمئن بشم که تونستم حرف آقای حلی رو برسونم، بعد حالا بقیه اشکال کردن دیگه، اشکالاتو میگم. بفهم
جایی که مخالف قرآنی که معارض دارد این مخالفت میشه نه مخالفت دیگه؟
ایشون چون مخالفت رو در دلیل تر اهم از انواع مخالفت میگیرن، اینجا هم قائل به تغییرن. نکنید مرحوم آخون میبخشید، مرحوم آقای خویی گفت مخالفت اخبار تر اون مخالفت به تباینه، حد اکثر اون خصوص من وجهه، و موافقت و مخالفت اخبار ترجیح موافقت و مخالفت به اون خصوص مطلقه. پس اصلا این دو مدل مخالفته و این دو روایت به هم ارتباطی ندارن، نقطه تماسی ندارن که شما بگید مثلا اخبار ترجیح مقدمه اخبار تر مقدمه. این فهمش آقای خویی بود اگه به ذهن شریفتون باشه. بعضی دیگه گفتن که یه راه دیگه گفتن که حالا میگم اون نظر بعضی دیگه را میگم. چی فهمید؟
من توضیح دادم خود آخوند هم همیتون میگن بعضی دیگه آخوند میگه که بیهدله که مخالفه کتاب لم نقل با آبی از نفس
همین یعنی کدوم؟ کدوم تیکشو آخون میگن؟
آره همون جایی که میگه که روایت لم نبول و اینو آبی از تخصیصه آله رازی دقیقا توضیح برام
من نفهمیدم کجای کلام آخون کلام عاشق حسین بود آمدش متوجه نشدم. پس نکنید ایشون فهمن که اخبار و حجیت خبر واحد به اخبار تر اخبار تر فرض کنید به اخبار تر جه البته ایشون میگه به سیره دیگه به سیره تخصیص میخوره این فرمایش آقای عاشق حسین حالا اون مقتضی قاعده رو توضیح میدم هنوز به اون توضیح مقتضی قاعده نرسیدیم فعلا من مدعای ایشون رو گفتم که مدعای آقای عاشق حسین اهلی اینه و ایشون همچی حرف میزنن خب اما اشکال فرمایش ایشون
اخبار تر و اخبار تعارض مخالفت رو یک معنای گرفته
خب چرا دو تا معنا بگیرم دو تا معنا گرفتن چرا داره یه معنا گرفتن که یه معنا گرفتن که همون خب هر دو مخالفت دیگه این که شما چرا دو معنا گرفتید مهمه والا هر دو گفتن مخالفت با قرآن باید یه معنا باشه دیگه ظهورش در معنای واحده دو تا معنا گرفتن چرا داره یه معنا گرفتن که چرا نداره خب میشه تعارض دیگه خود این دو روایت میشه تعارض
خود اون اخبار داره دلالت میکنه که مخالفت ها دو نوع مخالفت اخبارتر مخالفت لا
این در حقیقت توجیه دیگه بعد از تعارض مثل اینکه دو تا روایت بر یه موضوع بیان شما بخواید این دو تا روایت رو از تعارض خارج کنید بگید منظور او این بوده و منظور این بوده میگه خب این منظور این بوده رو از کجا میاری هر دو یه عبارت گفتن مثلا فرض کنید یه مثال دارم میزنم یه روایت میگه مسافر نمازشو قصر بخونه یکی میگه مسافر نمازشو خلاصه تمام بخونه میگید منظور از اون مسافری که قصر بخونه مسافریست که رفته تهران و منظور از اون مسافری که تمام بخونه مسافریست که رفته شیراز میگه خب از کجا شما آوردی منظور از سفر سفر به تهران منظور از سفر سفر به شیرازه هر دو مسافر دیگه من خواستم فرمای شما توضیح با یه مثالی توضیح چی میفرمای؟ یعنی این که مرحوم آقای خویی میگه مخالفت در اونجا به این معنای مخالفت در اینجا به این معنایه عرفی از باب الجمح ما امکن یعنی هر جور تونستیم ما تعارض از بین ببریم مشکل حل شده الان همین مثالی که زدم اگه این دو روایت بود بگید یکی منظور مسافرت به تهرانه یکی منظور مسافرت به شیراز الان تعارض حل شد یا نشد آره دیگه چه خوب شد نه سبحان الله میگم الان اون نتیجه عملیش چیه بسیار خوب خب این فعلا ادعای مرحوم آقای عاشق حسین هلی بود آقای صدرم میگن که میشه مقتضای قاعده رم در مسئله درست کرد یعنی همین حرف آقای هلی رو میشه ما بیایم مدللش کنیم بگیم مقتضای قاعده البته ایشون توضیح بیشتری میدن ولی به همین مدعا آقایون اشکال کردن گفتن نه این اصلا مدعای صحیحی نیست چند تا اشکال به این مدعا وارده حالا ممکنه فرمایش شما آقایونم ناظر به همین اشکالات باشه فعلا من در مقام دفاع از آقای هلی بودم چند تا اشکال مطرح کرد حالا اشکالات باشه برای فرد اللهم صل علی محمد و آل محمد